نیمه شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. به شما در ایران سلام می کنیم که در اولین ثانیه های شروع چهارشنبه 15 شهریور ماه با رادیو فردا همراه هستید و شما که بیرون از ایرانید در هر ساعتی از شبانه روز که به سر می برید و به شما سلام می کنیم که با رادیو فردا همراه شدید. مجله نیمه شب رادیو فردا رو شروع می‌کنیم. 45 دقیقه برنامه زنده است در مورد تازه‌ترین اخبار ایران و جهان که همکارانم تا این لحظه برای شما تهیه کردن. و با خبرها شروع می‌کنیم. بعد از اخبار براتون توضیح میدم همکارانم چه برنامه‌هایی براتون تهیه کردند. نوشین سید حسینی در استودیو است و آماده است برای خوندن اخبار. نوشین سلام، منتظر شنیدن خبرهای تازه هستیم.
آزاده سلام به تو و سلام به تمام شنونده های رادیو فردا هر جای دنیا که هستند. ویلیام هیگ وزیر خارجه بریتانیا روز سه‌شنبه از برنامه‌های هسته‌ای ایران عمیقاً ابراز نگرانی کرد. به گزارش رویترز وزیر خارجه بریتانیا که در پارلمان سخن می‌گفت افزود:
We remain deeply concerned about Iran's nuclear program. A nuclear-armed Iran would result in still greater.
برنامه هسته‌ای ایران خاورمیانه را بی‌ثبات می‌کند و باعث ایجاد رقابت تسلیحات هسته‌ای در منطقه می‌شود. ایران باید گفتگوهای هسته‌ای را به طور جدی آغاز کند و به جامعه جهانی درباره فعالیت‌های اتمی‌اش اطمینان دهد. ویلیام هیگ همچنین اضافه کرد که در ملاقات اخیرش با مقامات اسرائیلی از آنها خواسته تا به تحریم‌های بین‌المللی و راهکارهای دیپلماتیک در قبال پرونده هسته‌ای ایران فرصت دهند و افزود: خیلی روشن به رهبران اسرائیلی گفتیم که مخالف هر گونه حمله نظامی به ایران هستیم. حبیب الله سیاری فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران میگوید به زودی ایران این امکان را خواهد داشت که در آبهای نزدیک آمریکا هم حضور داشته باشد. به گزارش ایرنا آقای سیاری افزود: ما تمام فعالیت‌های ناوهای آمریکایی در منطقه را کنترل می‌کنیم و اشراف اطلاعاتی داریم. می گفت حضور ناوهای آمریکایی در آبهای خلیج فارس و دریای عمان بر اساس حقوق بین‌الملل است، اما ما به هیچ عنوان به آنها اجازه نمی‌دهیم به آبهای سرزمینی ما وارد شوند. علی اکبر ولایتی مشاور امور بین الملل رهبر ایران در مورد خبر دیدار بانکیمون دبیر کل سازمان ملل با آیت الله علی خامنه ای بیانیه ای منتشر کرد. در این بیانیه آمده آنچه که وی درباره گفتگوی بانکیمون و آیت الله خامنه ای بیان کرده برگرفته از سخنان دبیر کل سازمان ملل بوده و اسناد صوتی و تصویری این دیدار موجود است. هفته پیش در جریان نشست سران جنبش عدم تعهد در تهران دبیر کل سازمان ملل با آقای خامنه ای دیدار کرد و خبرگزاری فارس به نقل از آقای ولایتی گزارش کرد که دبیر کل سازمان ملل در این دیدار آقای خامنه ای را رهبر جهان اسلام خوانده است، اما سخنگوی دبیر کل سازمان ملل این خبر را تکذیب کرد. ایران عصر سه‌شنبه دو تبعه جمهوری آذربایجان را که چند ماه پیش به اتهام جاسوسی بازداشت شده بودند آزاد کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در توضیح این خبر گفت آزادی این افراد به درخواست مقام‌های سیاسی جمهوری آذربایجان انجام گرفته و جمهوری اسلامی ایران هم بر اساس روابط دوستانه و برادرانه با این کشور آنها را تحویل سرکنسولگری جمهوری آذربایجان در تبریز داده است. شهریار حاجی‌زاده و فرید حسینوف دو تبعه جمهوری آذربایجان هستند که پیشتر به اتهام جاسوسی بازداشت شده بودند. عبدالباسط سعیدار رهبر گروه اصلی مخالفان حکومت سوریه خواستار کمک همه جانبه جهانی برای بازسازی سوریه پس از سقوط بشار اسد شد. به گزارش آسوشیتد پرس رئیس شورای ملی سوریه روز سه‌شنبه گفت در صورت عدم توسعه اقتصادی و تأخیر در بازسازی سریع ویرانی‌های جنگ درهای افرادگرایی به روی سوریه باز خواهد شد. وی خواستار بازسازی سوریه شبیه آنچه شد که پس از جنگ جهانی دوم در بازسازی اروپا انجام گرفت. و خبر آخر این که مجید نامجو وزیر نیرو از تشکیل کارگروه ویژه مشترک دولت و مجلس برای تعیین تکلیف فاز دوم هدفمندی یارانه ها خبر داد. به گزارش ایسنا وی گفت دیدگاه دولت و مجلس برای هدفمندی یارانه ها متفاوت بود و این موضوع باعث شد دولت نتواند طبق روش و منشی که در قانون پیش بینی کرده آن را پیش ببرد.
متشکرم. نوشین سید حسینی بود. خبرها را از نوشین شنیدید. اگر طرفدار بخش خبری ما هستید 25 دقیقه دیگه همچنان با ما باشید. باز هم خبر خواهیم داشت. در ادامه انتقادات دوباره اصولگرایان به دولت احمدی نژاد در مورد قانون شکنی های کابینش.
کسی بودی 14 میلیارد تومانی رو از این محل چجوری تعمیر میکنه با شکستن مکرر قانون.
شروع کنوانسیون ملی حزب دموکرات در آمریکا برای معرفی رسمی باراک اوباما به عنوان نماینده این حزب در ریاست جمهوری آینده.
دموکرات‌ها به شدت در وضعیتی هستن که احتمال داده اکثریتشون رو در سنا آمریکا از دست بدن، فارغ از اینکه چه کسی برنده انتخابات ریاست جمهوری بشه.
و درگذشت نورالدین ثابت ایمانی در آمریکا، یکی از مجریان مطرح رادیو و تلویزیون ایران.
یکی از برجسته ترین گویندگان خبر بود در تمام طول تاریخ رادیو تلویزیون ملی ایران.
اگه همراه ما بمونید در بخش دوم مجله نیمه شب رادیو فردا هم قسمت دیگه ای از صدای شما، صدای فردا پخش میشه. اصولگرایان منتقد محمود احمدی نژاد دولتش رو قانون شکن میدونن و معتقد هستن که بخشی از تورم به خاطر سوء تدبیر اون هست. وحید پوراستاد.
انتقادات اصولگرایان به محمود احمدی نژاد و دولت او داستانی ادامه دار شده. ممکن است این انتقادات در مقاطعی فراز و نشیب داشته باشد، اما تمامی ندارد. انتقاداتی که عموماً هم از سوی افرادی صورت می‌گیرد که در سال‌های گذشته از حامیان پر و پا قرص محمود احمدی نژاد بودند، اما در یکی دو سال گذشته در زمره منتقدین سیاست‌های محمود احمدی نژاد و دولت او قرار گرفتند. یکی از این افراد احمد توکلی، نماینده اصولگرای مجلس است. به گزارش خبرگزاری دانشجو، احمد توکلی روز دوشنبه در یک نشست دانشجویی در دانشگاه شریف گفت دولت محمود احمدی نژاد در قانون شکنی بی‌نظیر بوده. این نماینده مجلس قانون شکنی دولت را به قانون هدفمندی یارانه ها مستند کرده که به گفته او دولت تمام 16 بند آن را زیر پا گذاشته. احمد توکلی چند ماه قبل هم در برنامه تلویزیونی عملکرد اقتصادی دولت را به شدت مورد انتقاد قرار داده بود.
ما به این ترتیب ادامه پیدا کنیم حتما تا کوچه میرسیم، کوچه بنبست. و با هم تعارف که نداریم. الان کسی بودی 14000 میلیارد تومانی رو از این محل چجوری تعمیر میکنه با شکستن مکرر قانون. حداقل 17 جای قانون نقض کرده دولت. اگر با قانون شکنی سرنوشت جامعه به سفلا و سلا میره، پس ما به خود انقلاب کردیم. انقلاب کردیم که قانون حاکم باشه و همه که میگیم یعنی از رهبری تا پایین‌ترین فرد به قانون عمل کنه، مخصوصا کسی که قسم میخوره برای اجرای قانون و تطبیق قانون عمل کنه. من میگم با ادامه قانون شکنی و غیر صادقانه با مردم برخورد کردن و پول زیاد پخش کردن در دوانه میشه.
البته با وجود آنکه منتقدین اصولگرای آقای احمدی نژاد دولت او را قانون شکن می دانند، اما خود او دولتش را قانونمندترین دولت می داند.
خب دولت نهم و دهم قانونمندترین دولت های تاریخ این کشور. ما به لحاظ هم قانونی هم به لحاظ اعتقادی احترام بالایی برای قانون قائل. فکر میکنیم قانون رو باید به بهترین شکل و دقیق ترین شکلی اجرا بکنیم. به همین دلیله که علارغم حرف های فراوانی که بعضی ها زدن، تا امروز کسی نتونسته اثبات کنه که دولت در تصمیماتش خلاف قانون عمل کرد. حرف های زده شده، بعد معلوم شده که دولت درست میگه.
احمد توکلی در سخنرانی اخیر خود به روند صعودی چکای برگشتی و در راه بودن نرخ تورم تأخیری اشاره کرده و گفته که منابع این تورم تحریم، فساد، سوء تدبیر و بی‌ثباتی است. این نماینده مجلس همچنین میگوید وضعیت اقتصاد کشور از سال 89 بدتر شده و در حال حاضر در رتبه 144 و نزدیک ته جدول در مورد وضعیت کسب و کار در بین کشورهای دنیا هستیم. البته در سالهای گذشته و به مناسبتهای مختلف محمود احمدی نژاد پاسخ منتقدین برنامه‌های اقتصادی خود را بی جواب نگذاشته.
میان میگن آقا طوفان تورم در راه است، اقتصاد در حال متلاشی شدن است. اینها ادامه همون طراحی است، ارتباطی به هدفمندی ندارد. اون تورم مربوط به هدفمندی تا تیر ماه سال 90 خودشو نشان داد، تمام اثرش رو گذاشت. بعضی اقتصاددانا میگن 4% بود، بعضی میگن نه 6% بود. اونایی که میگن 4% بود میگن 2% هم به خاطر تورم جهانی است، بقیه مال چیزای دیگه است، مال طراحی‌های دیگران است.
احمد توکلی در سخنرانی روز دوشنبه خود در دانشگاه شریف با اشاره به اینکه وضع دولت خوب نیست گفت در دولت کار در دست نااهل است، صداقت نیست و دولت محل ورود افراد مسئله دار و دارای پرونده است. احمد توکلی در سخنرانی اخیر خود به این نکته انتقاد دارد که صدا و سیما در مجموع و به تعبیر او رفوگر تخلفات دولت شده. این نماینده اصولگرای مجلس در برنامه‌های زنده تلویزیونی بارها به دولت محمود احمدی نژاد انتقاداتی وارد کرده که مجری صدا و سیما وارد صحبت او شده و سخنانش را قطع کرده.
اینکه آدمای نامناسب سر کار هستن این اصلا مهمتره، یعنی وقتی افرادی پست رو در اختیار داشته باشن به هر تقدیر کار دست کسانی باشه که اینها آدمای کوچیکی باشن، از خودشون کوچیک‌تر.
آقای دکتر توکلی، ببینید
در روزهای گذشته انتقاد علیه دولت احمدی نژاد تنها به احمد توکلی ختم نشده، بلکه عباس نبوی از روحانیون نزدیک به آیت الله مصباح یزدی هم گفته دولت محمود احمدی نژاد 10 پرونده سنگین در قوه قضاییه دارد که به حکم آیت الله خامنه ای متهمان آنها تاکنون محاکمه نشدند. محمد رضا باهنر نایب رئیس مجلس هم در روزهای گذشته گفت دولت در این چند ساله با افزایش حجم خود نه تنها به کارهای اصلی خود رسیدگی نکرده، بلکه مدام وارد حوزه‌هایی شده که نباید در آنها ورود پیدا می‌کرد.
یک قدرت بزرگ
People and leaders of Iran
do defend
alle Menschen in Deutschland
خوشحال باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
بله، میتونید برای جزئیات بیشتر به وبسایت ما مراجعه کنید، radiofarda.com. 11 دقیقه بامداد در تهران هست. یک گزارش دیگه بشنویم. مایکل هایدن رئیس پیشین سیا گفته بمباران‌های پی در پی و موفق علیه تاسیسات هسته‌ای ایران تنها از عهده نیروی هوایی آمریکا برمیاد نه اسرائیل. از حمید فاطمی بیشتر میشنویم.
جنرال مایکل هایدن در مصاحبه با روزنامه اسرائیلی هارتس گفته است که عملیات نظامی علیه تاسیسات هسته‌ای ایران نیازمند تکرار بمباران‌های هوایی خواهد بود و حمله محدود و یکبار کارساز نیست. آمریکا به گفته وی تنها نیروی هوایی آمریکا قادر به انجام موفق آن خواهد بود. جنرال مایکل هایدن در مصاحبه با هارتس گفته است که قصد کم کردن از اهمیت و توانایی‌های نیروی هوایی اسرائیل را ندارد، اما مجموعه شرایط مربوط به تأسیسات هسته‌ای ایران طوری است که اسرائیل به تنهایی نمی‌تواند با آن مقابله کند. جنرال مایکل هایدن که از سال 2006 تا 2009 ریاست سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا یا CIA را بر عهده داشت، در مصاحبه با روزنامه اسرائیلی هارتس همچنین گفته است که تصمیم حمله به ایران باید در آمریکا و در سال آینده میلادی یعنی سال 2013 یا 2014 گرفته شود، نه امسال. در زمان ریاست جنرال هایدن بر CIA بود که در سال 2007 نهادهای اطلاعاتی آمریکا ارزیابی کردند که ایران طرح‌های هسته‌ای خود را همزمان در چند مسیر ادامه می‌دهد، اما تصمیم راهبردی برای ساختن بمب اتمی را متوقف کرده است. مایکل هایدن در مصاحبه با هارتس این موضوع را رد کرد که آمریکا به خاطر جلوگیری از حمله آن زمان اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای ایران این ارزیابی را ارائه کرده بود. به باور وی این ارزیابی هنوز هم پابرجاست. در پاسخ به این پرسش هارتس که در صورت رسیدن زمان حمله کدام یکی از دو کشور اسرائیل یا آمریکا باید حملات اولیه را انجام دهند، جنرال هایدن گفته است که سکوت را ترجیح می‌دهد. جنرال هایدن در حالی با روزنامه هارتس مصاحبه کرده است که موجی از گمانه‌زنی‌های رسانه‌ای در اسرائیل و جهان در مورد حمله نظامی اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای ایران مطرح است و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل اخیراً خواهان تعیین خط قرمز واضحی برای ایران شد و از جامعه جهانی و به خصوص باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا خواست چنین خط قرمز واضحی برای ایران ترسیم کند. به نوشته روزنامه اسرائیلی معاریف، فشار شدیدی که بنیامین نتانیاهو و اهود بارانک وزیر دفاع اسرائیل در هفته‌های اخیر بر آمریکا در مورد ایران وارد کردند در حال ثمر دادن است. از یک سو روزنامه نیویورک تایمز روز دوشنبه نوشت که باراک اوباما در حال بررسی این امکان است که خط قرمز روشنی همراه با جدول زمانی تعیین کند که ایران را در مورد جدی بودن گزینه نظامی از سوی آمریکا هراسان کند و از دیگر سو آمریکا به عنوان پاداشی برای صبوری اسرائیل تجهیزات نظامی تازه‌ای به اسرائیل بدهد.
در مورد سخنان رئیس پیشین سیا شنیدید از حمید فاطمی. اما روزنامه بریتانیایی دیلی تلگراف در گزارشی با اشاره به تشدید درگیری‌ها بین حزب کارگران کردستان و دولت مرکزی در ترکیه نوشته که آنکارا ایران و سوریه را متهم به حمایت از حزب کارگران کردستان موسوم به پکاکا می‌کنه. از نوشین سید حسینی در همین مورد می‌شنویم.
روزنامه بریتانیایی دیلی تلگراف در گزارشی نوشت که ترکیه دو کشور همسایه‌اش یعنی سوریه و ایران را متهم به حمایت از حملات تروریستی کردها علیه پایگاه‌های نظامی آن کشور کرده است. در جریان این حملات که در جنوب شرقی ترکیه رخ داد، 30 نفر کشته شدند. بنابر این گزارش، استانهای عمدتاً کردنشین ترکیه در هفته‌های اخیر صحنه تشدید حملات حزب کارگران کردستان موسوم به پکاکا شده است. به دنبال تمرکز نیروهای دولتی سوریه در شهر حلب و تحت کنترل قرار گرفتن چندین روستای شمال سوریه به دست پکاکا، درگیری‌ها در ترکیه شدت یافتند. به گزارش دیلی تلگراف، در جریان درگیری‌های روز یکشنبه در شهر بیت‌السبب واقع در استان سیرناک ترکیه، 10 سرباز ترک و 20 تن از پیکارجویان پکاکا جان خود را از دست دادند. بنابر این گزارش، در میان 4 عملیات سازمان یافته که از سوی پکاکا به طور جداگانه در نزدیکی مرز سوریه ترتیب داده شده بود، درگیری مربوط به شهر بیت‌السبب بزرگترین عملیات آنها بود. حزب پکاکا از 30 سال قبل در حال مبارزه با دولت ترکیه است و تاکنون 45,000 تن در جریان این درگیری‌ها کشته شدند. هرچند به گزارش دیلی تلگراف، درگیری‌های اخیر شدیدترین از نوع خود در طول یک دهه گذشته بوده و به همین دلیل رهبران ترکیه انگشت اتهام خود را مستقیماً به سوی بشار اسد رئیس جمهوری سوریه نشانه گرفتند. به گفته حسین چلیک، معاون رئیس حزب حاکم عدالت و توسعه، پکاکا با سازمان اطلاعاتی سوریه همکاری نزدیک دارد. تحلیلگران امنیتی ترکیه معتقدند بشار اسد با برخورداری از حمایت پکاکا به پیروزی تاکتیکی دست یافته و به این ترتیب دخالت نظامی خارجی به نفع مخالفان حکومت سوریه را غیر عملی تر کرده است. به گزارش دیلی تلگراف، حملات همزمان پکاکا در استان شرقی سمدینلی واقع در مرز با ایران، ترکیه را بیش از پیش نسبت به وجود توطئه‌ای در میان دولت‌های همسایه زنین کرده است. در همین راستا هفته گذشته روزنامه‌های چاپ ترکیه به انتشار مطالبی درباره فعالیت بیش از 100 مأمور ایران در ترکیه پرداختند که در آنها ادعا شده بود این افراد همگی برای پکاکا فعالیت می‌کنند. دولت ترکیه پیش از شروع بحران سوریه گفتگوهای صلح موقت را با حزب کارگران کردستان یا پکاکا آغاز کرد، ولی با از سرگیری روش‌های حملات چریکی از سوی این سازمان، امیدها برای توافق بر سر اعطای خودگردانی به جمعیت 14 میلیونی کردها در ترکیه نیز برباد رفته است.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
18 دقیقه بامداد در تهران و برگردیم به ایران. در مورد زندانیان سیاسی بشنویم. عفو بین‌الملل که یکی از بزرگترین سازمان‌های مدافع حقوق بشر در جهان محسوب میشه، روز سه‌شنبه با صدور بیانیه‌ای خواستار آزادی ژیلا بنی یعقوب، روزنامه‌نگار زندانی و بقیه زندانیان عقیدتی در ایران شد. هفته گذشته هم دبیرکل سازمان ملل از مقامات جمهوری اسلامی خواسته بود که رهبران مخالفان، مدافعان حقوق بشر و روزنامه‌نگاران زندانی رو آزاد کنند. از جمشید زند جزئیات بیشتر رو می‌شنویم.
سازمان عفو بین الملل در بیانیه خود از مقامات جمهوری اسلامی خواسته است ژیلا بنی یعقوب را که روز یکشنبه برای گذراندن دوران حبس خود روانه زندان اوین شد، بدون قید و شرط آزاد کنند. ژیلا بنی یعقوب به اتهام تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی و توهین به محمود احمدی نژاد به یک سال زندان محکوم شده است. در بیانیه عفو بین الملل گفته شده که ژیلا بنی یعقوب یک زندانی عقیدتی است که تنها به خاطر استفاده صلح آمیز از حق خود برای ابراز نظراتش زندانی شده است. ژیلا بنی یعقوب پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 به همراه همسرش بهمن احمدی عمویی بازداشت شد. او در سال 89 به یک سال حبس و 30 سال محرومیت از فعالیت‌های روزنامه‌نگاری محکوم شد. بهمن احمدی عمویی همسر خانم بنی یعقوب نیز همچنان زندانی است و در خرداد ماه امسال از زندان اوین به زندان رجایی شهر کرج منتقل شد. عفو بین الملل در بیانیه خود از مقامات جمهوری اسلامی خواسته است دیگر زندانیان عقیدتی مانند عیسی سحرخیز را نیز آزاد کنند. آقای سحرخیز که به زندان اوین منتقل شده هفته گذشته دست به اعتصاب قضا زد. بانگیمون دبیر کل سازمان ملل نیز که هفته گذشته در تهران بود از مقامات جمهوری اسلامی خواست رهبران اپوزیسیون، مدافعان حقوق بشر، روزنامه‌نگاران و فعالان مدنی زندانی را آزاد کنند. دبیر کل سازمان ملل تأکید کرد که محدود ساختن آزادی بیان و سرکوب فعالیت‌های مدنی تنها توسعه کشور را به تأخیر انداخته و بذر بی‌ثباتی خواهد کاشت.
این صدا صدای رادیو فرداست.
همچنان با شما هستیم و میخوایم بریم به آمریکا. کنوانسیون ملی حزب دموکرات آمریکا از روز سه‌شنبه شروع شد تا سه روز آینده هم ادامه داره. تو این کنوانسیون باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا به شکل رسمی نمایندگی حزب دموکرات برای کاندیداتوری ریاست جمهوری در انتخابات آینده آمریکا رو به عهده میگیره. رقیب اون از حزب جمهوری‌خواه میت رامنی هست که هفته گذشته توی کنوانسیون حزب جمهوری‌خواه به شکل رسمی معرفی شد. ساعتی پیش در مورد مهمترین سخنرانی‌های شب نخست گرد همایی در شهر شارلوت در ایالت کارولینا با سیامک دهخانپور صحبت کردم، گزارشگر صدای آمریکا که تو این مراسم حضور داره.
آغازگر کنوانسیون ملی حزب دموکرات در شارلوت کارولینای شمالی خانم دیبی واسرمن شولتز، یک زن یهودی نماینده ایالت فلوریدا در کنگره آمریکا که ریاست کمیته ملی حزب دموکرات رو بر عهده داره و نشانگر نقشی است که دموکرات‌ها اصلا به زنها در حوزه سیاسی دادن و سعی میکنن نقش رو بیشتر از پیش برجسته بکنن. دو سه شخصیت مهم دیگه که در طول شب اول صحبت خواهیم کرد که آقای تیم کین هست، فرماندار سابق ویرجینیا که برای کرسی سنا در انتخابات نوامبر شرکت میکنه. از این جهت مهم هست برای اینکه دموکرات ها به شدت در وضعیتی هستن که احتمال داره اکثریتشون رو در سنا آمریکا از دست بدن، فارغ از اینکه چه کسی برای انتخابات ریاست جمهوری بشه. شاید مهمترین سخنران شب اول خانم میشل اوباما هست، بانوی اول آمریکا، که قبل از سخنرانی ایشون یک ویدئویی هم در مورد خود ایشون نمایش داده خواهد شد. و پیش از ایشون یک سخنران مهم هست به اسم گولیان کاسترو، شهردار مکزیکی تبار سان آنتونیو در ایالت تگزاس هست. 37 سالشه، جوانترین شهردار در 30 شهر بزرگ آمریکا و دموکرات ها برای او حساب زیادی باز کردن به عنوان یکی از ستاره های بعدی و جدید حزب دموکرات. این مجموعه سخنرانی هایی است که در شب اول کنوانسیون ملی حزب دموکرات در شارلوت رو خواهد داشت.
در واقع در سه‌شنبه شب به وقت آمریکا این سخنرانی ها انجام میشه.
محلی کنوانسیون رسما کارش آغاز میکنه و سخنرانی خانم میشل اوباما حدود ساعت 10:30 شب احتمالاً ایراد خواهد شد.
آقای دهخانپور، محورهای اصلی سخنرانی های شب اول بر اساس چه موارد تعیین شده؟
تم مهمی رو که دموکرات ها انتخاب کردن برای اساساً سه روز کنوانسیون سه‌شنبه تا پنج‌شنبه زمانی که آقای اوباما رسما کاندیداتوری حزب رو برای بار دوم می‌پذیره، مسئله طبقه متوسط هست، توجه به مسائل اقتصادی این طبقه، با توجه به انتقادهایی که دولت آقای اوباما از جمهوری خواهان مورد توجه قرار گرفته، و در این حال که طیفی از مسائل اجتماعی هست که در پلتفرم حزب دموکرات مطرح شده، از جمله مسئله حمایت از ازدواج همجنسگرایان که آقای اوباما به عنوان اولین رئیس جمهوری که قدم در این راه برداشت شناخته میشه و در پلتفرم قضیه کاملا تاکید شده، و به ویژه تاکید بر حق زنان برای حفظ جنین. و اینا نکاتی است که در مورد مسائل اجتماعی طبیعتا در سخنرانی ها منعکس خواهد شد.
در مورد این توضیح بدید که فضای شب اول کنوانسیون حزب دموکرات چه تفاوت هایی داره با شب اولی که کنوانسیون حزب جمهوری خواه داشت.
یک اتفاق مهمی که خود کنوانسیون حزب جمهوری خواه رو خیلی تحت شعاع قرار داد، طوفان ایدا که حزب دموکرات ها چنین وضعیتی رو ندارن. یک روز قبل تعطیلات روز کارگر بود و تلاش کردن که با جذب و حمایت اتحادیه کارگری بتونن مجموعی از مسائل مرتبط با این طبقه رو در پلتفرم منعکس کنن. طبیعتاً در فضای اینجا کمی متفاوت از جهت آب و هوایی و هم از لحاظ سیاسی، ولی اعتراضاتی که اینجا در شارلوت ما شاهد هستیم، این اعتراضات رو از طریق گروه های ضد جنگ، گروه هایی که مخالف سیاست های مالی و بانکی آمریکا و دو حزب هستن، اینها اینجا وسعت بیشتری داشته. به نظر میاد که دموکرات ها دست رو بیشتر باز گذاشتن برای اعتراضات، چیزی که ما کمتر در تمپای فلوریدا شاهد بودیم.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
اگه سری بزنید به وبسایت رادیو فردا .com در مورد کنوانسیون ملی حزب دموکرات آمریکا و همطور حزب جمهوری خواه آمریکا میتونید خبرهای بیشتری رو دنبال کنید اگه علاقمند به این موضوع هستید. اما باز هم در مورد یک هنرمند ایرانی، نورالدین ثابت ایمانی، یکی از گویندگان و مجریان پیشکسوت رادیو و تلویزیون بود. قبل و بعد از انقلاب روز سه‌شنبه آقای ثابت ایمانی به خاطر عارضه مغزی در شهر لس‌آنجلس آمریکا فوت کرد. در مورد ثابت ایمانی بیشتر از شهرام میریان میشنویم.
ای زیر و زبر ساز همه حال ها و همه لحظه ها، ای همه کس، ای همه چیز، ای سرچشمه هرچه هست، ما را به راستای راستی رهنمون شو، ما را از پندار، گفتار و کردار نیک آری، از بهترین حالها برخوردار فرمای.
صدایی که شنیدید حدود ساعت 6 بامداد روز سه‌شنبه 14 شهریور ماه پس از سالها کار و تلاش در گستره اطلاع رسانی خاموش شد. نورالدین ثابت ایمانی که پس از انقلاب بهمن 57 صدا و چهرش از رسانه‌های گوناگون خبری از شهر لس‌آنجلس آمریکا شنیده و دیده می‌شد، کار خود را ابتدا 53 سال پیش با اعلام برنامه و سپس گویندگی خبر در اولین فرستنده تلویزیونی در تهران آغاز کرد و سپس وارد رادیو ایران شد و ضمن اجرای برنامه‌های خبری در برنامه‌های گوناگون گل‌های رنگارنگ هم به شعرخوانی می‌پرداخت. با شروع کار سازمان رادیو تلویزیون ملی ایران در سال 45 خورشیدی، ثابت ایمانی هم وارد این سازمان شد و با راه اندازی شبکه دوم تلویزیون ملی ایران به مدیریت زنده‌یاد ایرج گرگین کار تلویزیونی نورالدین ثابت ایمانی هم قوام بیشتری گرفت. با وقوع انقلاب اسلامی ثابت ایمانی هم به ترک ایران پرداخت و سر از شهر لس‌آنجلس درآورد و تا پیش از بیماریش با رسانه‌های گوناگون خبری این شهر و در این اواخر با تلویزیون پارس همکاری داشت. فریدون فرندوز، صدا و چهره آشنای رادیو و تلویزیون، که حدود 2 ماه پیش با نورالدین ثابت ایمانی در بیمارستان دیداری داشته، از بیماری او اینطور به ما میگوید.
آخرین باری که من نورالدین ثابت ایمانی رو دیدم حدود 2 ماه پیش بود. در سفری که به لس‌آنجلس داشتم شنیدم که بیمار شده و به بیمارستان منتقل شده. رفتم به بیمارستان همراه با سهراب اخوان. متاسفانه یک قده مغزی تشخیص دادن پزشکان که بر تکلم و تعادل بدن اثر میگذاره. به نتیجه او تعادل بدنش رو از دست داده بود، راه نمیتونست بره، صحبت هم نمیتونست بکنه، کسی که تمام عمرش صحبت کرد.
نورالدین ثابت ایمانی از گویندگان پیشکسوت بود. میخواستم نظر تو راجع به ویژگی کاری ثابت ایمانی جویا بشم.
نورالدین ثابت ایمانی همونطور که گفتی پیشکسوت همه ما بود. من بی نهایت بهش احترام میذاشتم و صداشو بی نهایت دوست داشتم. فکر میکنم یکی از برجسته ترین گویندگان خبر بود در تمام طول تاریخ رادیو تلویزیون ملی ایران و به همین جهت هم بود که تو خاطرت هست ما ازش دعوت کردیم وقتی که ما خبر شبکه دوم رادیو تلویزیون ملی ایران رو سرپرستی زنده‌یاد ایرج گرگین به راه انداختیم. خبر شبکه 2 با تو، نورالدین ثابت ایمانی و من شروع شد که با هم می نشستیم و خبرها رو به آگاهی تماشاگرانمون می رسوندیم. گفتم نورالدین ثابت ایمانی در مورد نحوه ارائه خبر به گمان من یکی از برجسته ترین بود و صدای او که همچنان در گوش ها هست و خواهد ماند و بوده و چندین نسل این صدا رو در گوش خودشون دارن و او در اینجا هم به فعالیت های خودش در آمریکا هم ادامه داد تا به امروز که این فاجعه پیش اومد.
خدایا کیستی؟ چیستی؟ ای برتر از خیال و قیاس و گمان و وهم، تو را می ستاییم زیرا که هستی، زیرا که هستی از هست توست و باری تو بی هستی نیز هستی.
شهرام میریان، رادیو.
Oh,
رادیو فردا گوش میکنید. همچنان با شما هستیم از رادیو فردا. از این برنامه زنده 45 دقیقه‌ای فقط 15 دقیقه باقی مونده. امیدوارم که شرایط چه داشته باشید و همچنان بتونید با رادیو فردا باشید. اگه در ایران هستید و بیدارید با ما باشید تا دقایق دیگه برنامه صدای شما صدای فردا پخش میشه. شاید صدای شما واقعا تو این برنامه شنیده بشه و جوابی داده بشه به سوالاتی که مطرح کردید و تلفن‌هایی که زدید به رادیو فردا. رضا جمالی در استودیوس. قبل از اینکه صدای شما رو بشنویم، صدای رضا جمالی رو میشنویم که خبرها رو میخونه.
ممنون آزاده. شب بخیر شنوندگان گرامی. ویلیام هگ وزیر خارجه بریتانیا روز سه‌شنبه از برنامه‌های هسته‌ای ایران عمیقاً ابراز نگرانی کرد. به گزارش رویترز، وزیر خارجه بریتانیا که در پارلمان سخن می‌گفت، افزود برنامه هسته‌ای ایران خاورمیانه را بی‌ثبات می‌کند و باعث رقابت تسلیحات هسته‌ای در منطقه می‌شود. ویلیام هگ همچنین افزود که در ملاقات اخیرش با مقام‌های اسرائیلی از آنها خواسته تا به تحریم‌های بین‌المللی و دیپلماسی در قبال پرونده هسته‌ای ایران فرصت دهند. و اضافه کرد، خیلی روشن به رهبران اسرائیلی گفتیم که مخالف هر گونه حمله نظامی به ایران هستیم. مایکل هایدن، رئیس پیشین سازمان سیا، میگوید بمباران سایت‌های هسته‌ای ایران از عهده اسرائیل بر نمی‌آید و تنها آمریکا می‌تواند به طور موفق این کار را انجام دهد. به نوشته روزنامه اسرائیلی هارتس که روز سه‌شنبه متن گفتگو با مایکل هایدن را منتشر کرده است، به نقل از وی آورده که حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران به جای سال جاری باید در سال‌های 2013 یا 2014 انجام بگیرد. طبق این گزارش، آقای هایدن گفته که عملیات نظامی موفق علیه سایت‌های هسته‌ای ایران نیازمند تکرار بمباران‌های هوایی است و این کار تنها از عهده نیروی هوایی آمریکا برمی‌آید. علی اکبر ولایتی، مشاور امور بین‌الملل رهبر جمهوری اسلامی، در مورد خبر دیدار بانگیمون دبیر کل سازمان ملل با آیت الله علی خامنه‌ای بیانیه‌ای منتشر کرد. در این بیانیه آمده آنچه که وی درباره گفتگوی بانگیمون و آیت الله خامنه‌ای بیان کرده، برگرفته از سخنان دبیر کل سازمان ملل بوده و اسناد صوتی و تصویری این دیدار موجود است. ایران عصر سه‌شنبه دو تبعه جمهوری آذربایجان را که چند ماه پیش به اتهام جاسوسی بازداشت شده بودند آزاد کرد. به گزارش ایسنا، رامین مهمانپرست، سخنگوی وزارت خارجه ایران، در توضیح این خبر گفت آزادی این افراد به درخواست مقام‌های سیاسی جمهوری آذربایجان انجام گرفته و جمهوری اسلامی ایران هم بر اساس روابط دوستانه با این کشور آنها را تحویل کنسولگری جمهوری آذربایجان در تبریز داده است. عبدالباسط سیدا، رهبر گروه اصلی مخالفان حکومت سوریه، خواستار کمک همه جانبه جهانی برای بازسازی سوریه پس از سقوط بشار اسد شد. به گزارش آسوشیتد پرس، رئیس شورای ملی سوریه روز سه‌شنبه گفت در صورت عدم توسعه اقتصادی و تأخیر در بازسازی سریع ویرانی‌های جنگ، درهای افراط‌گرایی به روی سوریه باز خواهد شد. وی خواستار بازسازی سوریه شبیه آنچه شد که پس از جنگ جهانی دوم در بازسازی اروپا انجام گرفت. مجید نامجو، وزیر نیرو، از تشکیل کارگروه ویژه مشترک دولت و مجلس برای تعیین تکلیف فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها خبر داد. به گزارش ایسنا، وی گفت دیدگاه دولت و مجلس برای هدفمندی یارانه‌ها متفاوت بود و این موضوع باعث شد دولت نتواند طبق روش و منشی که در قانون آمده آن را پیش ببرد. آزاده.
رضا جمالی بود، متشکرم. خبرها رو شنیدید و حدود 28 دقیقه دیگه باز هم خبرهای تازه رو میتونید از رادیو فردا دنبال کنید. و اما با عضویت توی صفحه فیسبوک رادیو فردا هم میتونید خبرهای ما رو دنبال کنید، دربارشون نظر بدید و با بقیه مخاطبان بحث و تبادل نظر بکنید. فقط کافیه وارد صفحه فیسبوک بشید و تایپ کنید رادیو فردا. علاوه بر این که توی برنامه صدای شما صدای فردا این هفته به بعضی از سوالاتتون جواب داده میشه، درباره برنامه‌های رادیو فردا هم میشنوید و برنامه‌ای که البته به پایان رسیده. امشب هم آزاده توکلی این برنامه رو در نبود ژان خاکسار تهیه کرده. شب بر شما خوش.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
سلام، من آزاده توکلی در غیاب همکارم ژان خاکزاد در برنامه این هفته صدای شما صدای فردا با شما خواهم بود. در این برنامه گفتگوی ویژه با وحید پوراستاد، تهیه کننده و مجری برنامه مستند رادیویی انفرادی خواهیم داشت. و به تعدادی از نظرات شما در رابطه با 4 مجله خبری رادیو فردا خواهیم پرداخت و مانند برنامه‌های گذشته تا اونجا که امکان داشته باشه صدای شما شنوندگان گرامی رو که مطلبی رو خارج از سوال‌های روزانه رادیو فردا با ما و شنوندگان در میون گذاشتید خواهیم شنید. پس برای شنیدن همه اینها با ما بمانید.
صدای شما صدای فرداست.
همونطور که در برنامه هفته گذشته هم اعلام کردیم، ما تصمیم گرفتیم که ارتباط با شنوندگان و کاربران وبسایت رادیو فردا رو افزایش بدیم. همینطور ازتون خواستیم که نظر خودتون رو در رابطه با 4 مجله خبری رادیو فردا با ما در میون بذارین. کیوان در صفحه فیسبوک صدای شما صدای فردا نوشته که زمان پخش مجله‌های خبری خیلی خوبه و مجله ساعت 10 شب رو بیشتر دوست داره، مخصوصا آخرش که با برنامه ملاقات تموم میشه. و رضا هم برامون نوشته چرا مجله شامگاهی 45 دقیقه‌ای شده، قبلا خیلی خوب بود، لطفاً وقتش رو زیاد کنید. و مرضیه هم خیلی تشکر کرده از برنامه‌های مختلف رادیو فردا. شما هم میتونین در رابطه با برنامه‌های مختلف رادیو فردا با ما تماس بگیرید و با نظرات خودتون ما رو در بهبود کیفیت برنامه‌های رادیو فردا کمک کنید. میتونید از طریق شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا با ما در تماس باشید. 20420221122112 و همینطور از طریق آدرس ایمیل info@radiofarda.com میتونید با ما در تماس باشید.
انسان با حواسش زنده است که با دنیا ارتباط میگیره، چشم، گوش، لامس و غیره.
اونجا هیچ کدوم از اینا نیستش.
گوش شما مرده است، سکوت کامل.
دیوارها به آدم فشار میاره.
چشم شما مرده است برای که هیچ چیزی جز 4 تا دیوار سفید نمیبینی.
یک ثانیه اونجا یک روز به حساب میاد، یک روزش یک هفته است، یک هفته است یک ماه، یک ماهش یک سال.
مثل اینکه شما رو دار زدن، شما در هوا معلقین، اما خفه نمیشین و نمیمیرین و تموم نمیشه.
انفرادی داستان زندانیان سیاسی است در 4 دیواری های تنگ. هر سه شنبه ساعت 18 با مستند انفرادی همراه رادیو فردا باشید.
دوستان، همانطور که در آغاز برنامه وعده دادم، همکارم وحید پوروسا در استدیوی برنامه صدای شما صدای فردا با ماست و اکثر شما هم با برنامه مستند رادیویی انفرادی که سه‌شنبه ساعت 18 به وقت ایران پخش میشد آشنا هستید و میدونید که این برنامه هفته پیش به پایان رسیده و وحید پوروسا در استودیو با ماست تا درباره این مستند رادیویی با هم صحبتی داشته باشیم. وحید سلام، خیلی خوش اومدی به برنامه صدای شما صدای فردا.
سلام آزاده، من در خدمت شما هستم برای پاسخ به سوالات شما درباره این مستند.
وحید، برامون بگو که در مورد این 18 قسمت برنامه به چه موضوعاتی بیشتر پرداختی؟
آزاده، همچنان که شنونده‌های رادیو فردا قاعدتاً برخی‌هاشون حتما گوش دادن این برنامه رو، در جریان هستن، برنامه مستند انفرادی درباره سلول‌های انفرادی پس از انقلاب در ایرانه و در این 18 قسمت به موضوعات مختلفی از ابعاد مختلف به سلول انفرادی ما نگاه کردیم. در بخش اول اون ما نگاه کردیم به سلول‌های انفرادی در بند 209 و 240 زندان اوین و در بخش دوم به سلول‌های انفرادی در بندهای سپاه پاسداران اشاره داشتیم. در بخش سوم این برنامه ما رفتیم وارد بازداشتگاه‌های مخفی شدیم و سلول‌های انفرادی که در این بازداشتگاه‌ها وجود داره و در قسمت چهارم به سلول‌های انفرادی پرداختیم که در دهه 60 وجود داشت و بیش از 20 25 حتی تا 30 نفر از زندانیان رو داخل سلول‌های انفرادی کوچیک می‌ذاشتن. بعد از اون ما دیدیم که یک سری زندانیان تجربیاتی فراتر از سلول انفرادی دارن در دهه 60 خورشیدی، یه چیزی مثل تابوت‌ها که در دهه 60 بود و زندانیان سیاسی معتقد بودن فراتر از سلول انفرادی است. و بعد از اون باز ما دیدیم که در دهه 60 زندانهایی یا مکانهایی شبیه به سلول انفرادی وجود داشته که نه تنها از سلول انفرادی بلکه از خود تابوت‌ها مهمتر بوده و سخت‌تر بوده دورانی که یک زندانی باید طی می‌کرد و اون هم واحد مسکونی بود که در مقطعی از اوایل در دهه 60 وجود داشته. در بخش نهم دو قسمت در مورد شیوه تحمل سلول انفرادی ما برنامه داشتیم. در بخش 11 هم ما اومدیم در مورد تغذیه و اعتصاب غذا در سلول انفرادی برنامه ساختیم و دو قسمت بعدی، یعنی قسمت 12 هم و 13 هم که به اعتقاد من جزو تلخ‌ترین قسمت‌های این برنامه میتونه باشه مربوط به زنان بود در سلول انفرادی، بخش 12 مربوط به زنان و کابوس تجاوز در سلول انفرادی بود و بخش 13 در مورد خانم‌هایی بودن که باردار بودن و در سلول انفرادی بودن یا در درون سلول انفرادی زایمان کردند، کودکان خردسالی داشتن و یا نوزادانی داشتن که در درون سلول انفرادی همراهشون بودن، که البته این موارد بیشتر در دهه 60 خورشیدی بوده. بعد از اینکه این برنامه تموم شد، ما در بخش 14 بخشی رو داشتیم به عنوان اینکه چرا بازجو زندانی رو درون سلول انفرادی میاندازه. در بخش 15 وابستگی برخی از زندانیان درون انفرادی رو به بازجو کار کردیم و در بخش 16 شکنجه سفید رو در سلول انفرادی بهش پرداختیم. بخش 17 هم در مورد تأثیرات روانی سلول انفرادی بود و بخش 18 که بخش پایانی بود در مورد احساس زندانی یا حس خروج از انفرادی و زندان ما کار کردیم.
وحید، اگر شنوندگان و کاربران وبسایت رادیو فردا بخوان به این مجموعه، به کل این مجموعه مستند رادیویی دست پیدا کنن، باید چه کار کنن؟ آیا محلی هست که بتونن اونها مراجعه کنن و بتونن دوباره این مجموعه رو بشنون یا اینکه داشته باشن؟
مجموعه مستند انفرادی به طور کامل بر روی فیسبوک رادیو فردا هر هفته و بعد از پخش برنامه قرار میگیره و بسیار هم مورد استقبال کاربران فیسبوک قرار گرفت. البته بر روی وبسایت رادیو فردا فایل های صوتی اون رو میتونن پیدا بکنن، اگر سرچ کنن نام انفرادی رو میتونن پیدا کنن. اما بر روی وبسایت رادیو فردا تا به امروز 6 قسمت از این برنامه به صورت مکتوب و کامل بر روی وبسایت قرار گرفته، که البته ما در هفته‌های آینده قرار تمام 18 قسمت برنامه صفحه ویژه‌ای در وبسایت طراحی بشه و تمام 18 قسمت در اون قرار میگیره، به علاوه 30-40 یادداشتی که ما داریم از زندانیان سیاسی میگیریم که در کنار این مطالبی که مستندی که ما کار کردیم قرار میگیره و به صورت یک صفحه ویژه بر روی وبسایت قرار میگیره که کاربران و همچنین شنوندگان رادیو فردا به اون مراجعه کنن میتونن استفاده بکنن.
وحید، بعد از ساخت این 18 قسمت مستند رادیویی چه تأثیراتی فکر میکنی روی شنوندگان و یا روی خودتو تأثیراتی گذاشته یا نه؟
من فکر میکنم که شنوندا بعد از اینکه این برنامه رو شنیدن میتونستن بخش مهمی از واقعیت هایی که درون یک سلول انفرادی در زندان های ما میگذره بیشتر آشنا بشن. در مورد خود من به هر حال بی تاثیر نبود. من توی این 8-9 ماهی که روی این برنامه داشتم کار میکردم به هر حال همش استرس و استراب بود، روی خود منم به هر حال تاثیر میگذاشت و به صورتی بود که من بعد از اینکه این برنامه رو ساختم مثل خود این زندانیان احساس میکردم که دارم از سلول انفرادی خارج میشم و این حس رو واقعا امروز که برنامه تموم شده رو کاملا حس میکنم و درک میکنم که چقدر سبک شدم.
صدای شما صدای فرداست.
در اینجا به صدای تعدادی از شنوندگان رادیو فردا گوش میکنیم که در زمینهای مختلف دیدگاه خودشون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون گذاشتن.
من یه بازنشسته هستم، جنگباز شرطر سدم. زمانی که 3 جوان کردم بانک سپه، حالا 3 نفر زمان کرد، 2 نفر همداز خود بانک سپه. 3 سال تمام یک قرار من حقوق نمیگیرم، به هر ارگانی شکایت میکنم که جواب نمیده. به خدا راهی گذنی که خودم آتیز زنگ گیرم بانک سپه ندارم.
آقای احمدی نژاد حق دارن، میگن که برای اظهار نظر هیچ کس زندان نیست، برای اینکه شکنجه و اعدام میشه بعدش. کاملا درست میفرمون آقای احمدی نژاد.
واقعا آقای احمدی نژاد برای کشورش، برای مردمش کارهای خوبی میکنه. واقعا دستش درد نکنه.
مذاکره با بشار اسد یعنی خیانت به خون شهدا، پس بشار اسد باید به عنوان یک جنایت جنگی محاکمه شود.
میگن این آزادترین کشور دنیا، کشوری که توی اجلاس رسمی حرفای رئیس جمهور رو سانسور میکنه، دیگه چه انتظاری ازش میشه داشت؟
ممنونم از شما و برنامه‌های خوبتون و اینکه برای نظر دیگران ارزش قائلید. خیلی ممنون.
دوستان، یادآوری میکنم که نظر شنوندگان رادیو فردا الزاماً دیدگاه رادیو فردا نیست.
صدای شما صدای فرداست.
به پایان یکی دیگر از برنامه‌های صدای شما صدای فردا رسیدیم. باز هم منتظر نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما هستیم. میتونین از طریق شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا در پراگ با ما در تماس باشید. 2042-02-21-12-21-12. یادتون نره که در صفحه فیسبوک هم منتظر شما هستیم. من آزاده توکلی ساعت خوشی رو براتون آرزو میکنم.